نیت هست بگوشن، مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. من این رمیده دلان به که در سماع نیایم، که گر به پای در آیم به در برند به دوشم. بیا به صلح من امروز در کنار من امشب، که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت، که تندرست ملامت کند چون من بخروشم. مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن، سخن چه فایده گفتم چو پند می ننیوشم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. این غزل بر وزن عروضی مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن مطابق بر ریتم کرشمه در دستگاه موسیقی ایرانی است. یکی از دشوارترین قافیه پردازی ها در زندگی شعری شیخ اجل سعدی است و درستی و روانی منحصر به فردی دارد. و پیر میهنه شیخ ابو سعید ابوالخیر با این مضمون بنای دیگری دارد. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق ز چیست؟ چون من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ در دیگر سو مولانا جلال الدین محمد بلخی است که مفهوم شورانگیزی از عشق در ذهن دارد و همواره در پی ایجاد نوعی شور و شیدایی است. ای عاشقان، ای عاشقان، آمد گه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ماه رویان از سلا. ای سرخوشان، ای سرخوشان، آمد طرب دامن کشان، بگرفته ما زنجیر او، بگرفته او دامان ما. آمد شراب آتشین، ای دیو غمکن جینشین، ای عقل مرگندیش رو، ای ساقی باقی درا. ای هفت گردون مست تو، ما مهری در دست تو، ای هست ما از هست تو، در صد هزاران مرحبا.
سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست، که از خون دل و دیده بران رنگی نیست. در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست، که از دست غمت نشسته دل تنگی نیست. ابر از دهقان که ژاله می روید از او، دشت از مجنون که لاله می روید از او. خلد از صوفی و حور عین از زاهد، ما و دلکی که ناله می روید از او.
عشق آتشی است که عاشق را از درون به هیجان درآورده و می جوشاند و در نتیجه این جوشش و حرارت عشق خون عاشق اشکوار و جان برکف از چشمان عاشق فرو می ریزد. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مور به عالم سمر شود. میرزا محمد علی ابن میرزا عبدالرحیم تبریزی متخلص به صاحب در گذشته به سال 1081 هجری قمری شاعری است که در زمان شاه عباس دوم به منصب ملک الشعرایی رسید. صاحب از شاعرانی است که عشق را با روح نهفته در معانی شعرانگیز آن درک و دریافت کرده و به مخاطب خود منتقل می کند. دکتر ذبیح‌الله صفا معتقد بود کمال سبک هندی با او تمام شد. به عقیده مؤلف خزانه عامره اگر او را رابع رسول ثلاثه گویند بجاست. شبلی نعمانی او را آخرین شاعر بزرگ ایران و از قاآنی نیز برتر می داند. زیرا بنابر رأی او قاآنی غالب فرخی و منوچهری را اختیار کرده و صاحب دارای ابتکار است. شعرش محکم و جاذب و جالب و به مقام ضرب المثل رسیده است. در مضمون آفرینی، خیال بندی، تشبیه سازی، صنایع تعلیل و تمثیل مخصوصاً در موضوعات اخلاقی اختصاص دارد. در تمام اصناف شعر تعبازمایی کرده و به کثرت کلام و بدیهگویی شهرت دارد. اما استادی شگفتش در غزل سرایی است. قصایدش نیز خالی از لطف و فخامت نیستند. وقتی از عشق داده سخن می‌دهد، به راستی دلخواه و دلرباست. خجلت ز عشق پاک گوهر میبریم ما، از آفتاب دامن تر میبریم ما. یا آنجا که میگوید دست از طلب مدار که دارد طریق عشق، از پافتادنی که به منزل برابر است. گردی که خیزد از قدم رهروان عشق، با سرمه سیاهی منزل برابر است. در جای دیگر نگاه صاحب رنگ و جرای دیگرانه ای دارد که دیدنی است. ز حسن عاقبت عشق چشم آن دارم که صبح وصل شود دیده سفید مرا. و یا وقتی که میگوید در دیار عشق کس را دل نمی سوزد به کس، از تب گرم است اینجا شمع بالین خسته را. صاحب را نمیتوان با شاعران همعدش در بیاس آورد. به جز ابوالمعانی بیدل دهلوی، کمتر شاعری توان مقابله با سیر طوفانزای تخیل و تصویر شاعرانه از سوی شاعر را دارد. به غزلی از صاحب تبریزی توجه کنیم که جدن به اعماق روح آدمی چنگ می اندازد. رفتی و در رکاب تو رفت آب روی گل، چون سایه در قفای تو افتاد بوی گل. ناز دم مسیح گران است بر دلم، این خار را نگر که گرفته است خوی گل. آبی نزد بر آتش بلبل در این بهار، خالی است از گلاب مروت سبوی گل. از گلشنی که دست تویی می رود نسیم، پر کردم چو غنچه گریبان ز بوی گل. شرم رمیده را نتوان رام حسن کرد، رنگ پریده باز نیاید به روی گل. کردم نهفته در دل صد پاره راز عشق، غافل که بیش می شود از برگ بوی گل. صاحب تلاش قرب نکویان نمی کنم، چشم تر است حاصل شبنم ز روی گل.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه بازه میکنم، ولی باید دانست که تاریخ نویسی یکی از پایه‌های تاریخ نویسی سفرنامه است.
استاد محمد یونس جعفری، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارزنده هندوستان.
ایرانیانی که اینجا آمدن، به خصوص در عهد تیموریان بابری، کریم کاشانی، قدسی مشدی و صاحب تبریزی، اینا سفرنامه را نوشتن و در ضمن درباره فرهنگ هند صحبت کرده. میان اونها یکی که بسیار بسیار مهمه، محمد امین قزوینی، پاشانامه نوشته، ولی جو ایرانی بود، دیدگاه هند را از دیدگاه ایرانی دید. مثلا برای اون چیز چوب بدون چیز عجیب بود، توضیح دادم. واجه هندی 56 چه مانی داره، اینه توضیح دادم. اینه که اگر ما کلیات شاعران را ببینیم، در اونجا خیلی صحبت هست درباره وقایع هند.
کلیم کاشانی در گذشته به سال 1061 هجری ملک الشعرای دربار شاه جهان و از استادان بلند مقام سبک هندی است که در تمثیل و مضمون آفرینی و خیال بندی مهارت خاصی داشت. محمد طاهر نصرآبادی او را خلاق المعانی ثانی خوانده است. دیوانش در حدود 24,000 بیت محتوی قصیده و غزل و قطعه و مثنوی و رباعی است، ولی هنر اصلی او غزل سرایی و مفردات نغز و دلکش و پرمعنی است. منظومه‌ای به نام شاهنامه به زبان ساده نوشته است که ارزش و اهمیت تاریخی دارد. کلمات هندی در شعر او بسیار دیده می شود. هم از اوست که در بیان از عشق گفت: نام و نشان عشق به غیر از هوس نماند، از سیل رفته خار و خس یادگار ماند. و یا از هموست که در شیدایی و عشقش نسبت به ایران و بیان درد دوری از وطن چنین پرشور گفته است: ز شوق هند زانسان چشم حسرت بر قفا دارم که روحم گر به راه آرم نمی بینم مقابل را. اسیر هندم و زین رفتن بیجا پشیمانم، کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را. به ایران می رود نالان کلیم از شوق به همراهان، به پای دیگران همچون جرس طی کرده منزل را.
وقت بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم که از این نگارگیری های صائب که در متن برنامه روزنه شنیدیم لذت برده باشید. گوش و هوش آدمی رو میبره کلام نغز صائب، و همچنان همراه ما باشید در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. قرار هست که شنیدنی های تاریخ رو به اتفاق هم گوش کنیم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در دوران قدیم ماجراجویی و انجام دادن کارهای پرخطر فقط ویژه مردان بود و زنان بیشتر به شیوه سنتی عمل می کردند. اما در همان دوران هم گاهی زنانی بودند که همپای مردان و حتی جلوتر از آنها دست به ماجراجویی های خطرناک می زدند. در این برنامه از این زنان ماجراجو که نامشان در تاریخ جهان باقی مانده است میشنویم. لطفاً همراه ما باشید. یکی از زنان ماجراجو در تاریخ جهان ایزابلا برد نام داشت که در سال 1831 میلادی در انگلستان به دنیا آمد. ایزابلا همیشه در جنبش بود و تا جایی که می توانست از نقاط مختلف جهان دیدن کرد. او در جایگاه یک مبلغ مذهبی هیچگاه یک جا بند نبود و همین امر سبب شد تا در دوره ویکتوریایی انگلستان یکی از ماجراجوترین زنان کشورش باشد. ایزابلا پس از دهه ها سفر به تمام قاره های جهان سرانجام در سال 1872 به عنوان اولین زن به انجمن سلطنتی جغرافیا معرفی شد. او مؤلف کتاب زندگی یک بانو در کوههای راکی نیز هست. ایزابلا از کوههای آتش فشانی هاوایی و رود یانگتسه چین دیدن کرد و مدتی را نیز با بومیان هوکایدو زندگی کرد. گرچه او دست به کارهای خطرناکی می زد، همواره منزلت زنان ویکتوریایی را حفظ می کرد. او که پیش از آن به آمریکا، استرالیا، ژاپن و مالایا سفر کرده بود، به عنوان سیاحی با کولهباری از تجربه به ایران نیز سفر کرد. سفر او به ایران در 1890 میلادی برابر با 1269 شمسی احتمالاً از دشوارترین و چالش برانگیزترین ادوار زندگیش بود. او با دقت هرچه تمامتر مشاهدات سفرش را ثبت می‌کرد. ایزابلا سرانجام تمام آنچرا که به چشم خود از قلمرو قاجاریه، رؤسای ایل بختیاری و کرد و خانواده‌هایشان زندگی روزمره و عادات و رسوم آنها دیده بود، منتشر کرد. هریت چالمرز آدامز در زمان خودش یکی از چهره‌های برجسته بود. هریت مدت‌ها به عنوان عکاس و خبرنگار مجله نشنال جئوگرافیک فعالیت کرد و انجمن زنان جغرافیدان را بنیان نهاد. همیشه نام و ماجراهای هریت در جراید دیده می‌شد. او از آمریکای لاتین، کوههای آند، سیبری، فرانسه، ترکیه و بسیاری از نقاط جهان دیدن کرد و تنها خانم روزنامه نگار آمریکایی بود که اجازه حضور در جنگ جهانی اول را داشت. بسیاری از خوانندگان مجله نشنال جئوگرافیک بعدها وقتی متوجه شدند که بسیاری از عکس‌ها و گزارش‌ها متعلق به یک خانم است، شگفت زده شدند. آنی ایتسون تایلور، متولد سال 1838 میلادی، از دیگر زنان ماجراجو در تاریخ است. او در روز تولد 63 سالگیش خود را داخل یک بشکه جای داد و بر روی آبشار نیاگارا شناور شد. تقریبا 90 دقیقه پس از شروع ماجراجویی و پیمودن حدود 46 متر، بشکه دستساز خانم تایلور از هم باز شد و او بدون دیدن هیچ آسیبی جان سالم به در برد. البته جای چند زخم و کبودی کوچک روی بدنش باقی ماند. آن روز خانم تایلور به عنوان اولین انسانی که با یک بشکه آبشار نیاگارا را پیمود ثبت شد. او بلافاصله پس از آن ماجراجویی گفت: امیدوارم هیچ کس دیگر این کار را تکرار نکند. او شوهرش را در جنگ داخلی از دست داده بود و امید داشت با آن ماجراجویی بتواند پس از سالها تحمل سختی به شهرت و امنیت مالی مطلوبی برسد. گرچه نام او برای مدت کوتاهی بر سر زبانها چرخید، شهرتش پایدار نبود. او در 83 سالگی نابینا و بیپول از دنیا رفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
بانوی ماجراجوی دیگر نلی بلای نام دارد. بیشتر شهرت او به خاطر فعالیتش در زمینه روزنامه نگاری تحقیقی است. او در یک تحقیق خود را به دیوانگی زد تا از این طریق بتواند یک آسایشگاه روانی را از داخل مطالعه کند. به همین خاطر الهام بخش شخصیت سارا پالسون در مجموعه تلویزیونی داستان ترسناک آمریکایی شده است. دلیل دیگر شهرت نلی تقلید از فیلوس فاگ، شخصیت اصلی رمان دور دنیا در 80 روز نوشته ژول ورن است که در اواخر دوره ویکتوریا زندگی می‌کرده. نلی در همین شبیه سازی توانست حد نصاب سفر به دور دنیا در کمتر از 80 روز را بشکند. 72 روز و 6 ساعت و 11 دقیقه و 14 ثانیه. او سفرش را به تنهایی و از نیویورک شروع کرد و در نهایت نیز به همانجا بازگشت. نلی در انگلستان، فرانسه، مصر، سریلانکا، سنگاپور، ژاپن، هنگ کنگ و سان فرانسیسکو توقف داشت. او بیشتر مسیر را با قطار طی کرد. رکورد نلی تنها چند ماه پا بر جا بود و بعد از آن شخصی با رکورد 67 روزه آن را شکست. آنی لندن دری بانوی ماجراجوی دیگری است که همان مسیر نلی بلای را پیش گرفت تا بار دیگر یک زن دوران ویکتوریایی انگلستان موجب حیرت همگان شود. او تصمیم گرفت دور دنیا را با دوچرخه بپیماید. مسیر ابتدایی لندندری شهر بوستون بود که از طریق فرانسه، مصر، اورشلیم، سریلانکا، سنگاپور و برخی نقاط دیگر دوباره به بوستون ختم می شد. البته سفر با قطار و قایق نیز در صورت نیاز صورت می گرفت. او متولد لیتوانی بود و به خاطر حامیش نام مستعار لندندری را انتخاب کرد. لندندری در واقع نام شرکت تولید کننده آب معدنی بود. گرترود بل زاده 14 ژوئیه 1868 میلادی بود. او عنوانهای مشاور سیاسی، کوهنورد، جهانگرد کاوشگر در رشته‌های تاریخ و باستانشناسی را داشت و در عین حال از زبده‌ترین و کارآمدترین مأموران سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا بود. گرترود در زمان جنگ جهانی اول به سبب خدمات بزرگی که در راه میهن خود انجام داده بود نشان شوالیه گری را دریافت کرد. گرترود بل در ابتدا یک جاسوس ساده بود و بیشتر در امور کسب اطلاعات و گزارش دادن فعال بود، ولی به مرور زمان پیشرفت بزرگی کرد و توانست به موازات لورنس عربستان سرنوشت سازترین عملیات کشورسازی را در خاورمیانه انجام دهد. بل و لورنس عربستان توانستند با برنامه دقیق قبیله های عرب را برای دوره کوتاهی متحد کرده و علیه دولت عثمانی به شورش وادارند. در حقیقت میتوان گفت که بل در رتخ و فتخ خاک بازمانده از امپراتوری عثمانی به خصوص در غرب ایران حرف اول را زد. او مشاور اصلی ملک فیصل اول بود. گرترود توانست با مهارت فراوان سران قبایل مختلف منطقه را با روش‌های ویژه راضی نگه دارد و در برابر خدمات ایشان آنها را صاحب کشور کرد. عنوان دیگر گرترود مادر عراق است، زیرا پس از جنگ جهانی اول به بین النهرین رفت و عراق نوین را ساخت. او بین کشورها مرز تعیین کرد و نظام پادشاهی وفادار به بریتانیا را تأسیس کرد. بل به دلیل مصرف بیش از حد قرص خواب در 57 سالگی در بغداد از دنیا رفت. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتان معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران رادیو فرهنگ.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ساعت حوالی 23 و 30 دقیقه و این دم 4 ثانیه است و رسیدیم به زمان پخش برنامه سفرنامه خانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی. سفر به ییلاق زیبای فیلبند همراه با شایسته عسکریان.
بالاخره هر جوری که بود رسیدیم به ورودی دهکده تا اینکه یه ماشین شاسی بلند از همونایی که اصلا اسمش هم نمیدونم ترمز کرد و خانومی که بغل دست راننده نشسته بود اشاره کرد که بریم و سوار شیم. یه خانواده مهربون و مذهبی اردبیلی بودن که مادر بزرگ و برادرزاده هم پشت ماشین نشسته بودن. گویا خانواده داداششون هم با یه ماشین دیگه از پشت سرشون می اومدن. بعد از 10 دقیقه رسیدیم بالای کوهستان و ورودی سد خاکی آویدر. وارد که شدیم تازه فهمیدیم بهشت یعنی چی؟ میگم تا شما هم بدونین. یه کوهستان بزرگ که دور تا دورش یه جنگل سرسبزه، وسطش هم یه دریاچه زیبا و زلال با یه جزیره کوچیک سبز که انگار رو شناور، با آلاچیقای کوچیک و چوبی اطرافش. ما به توصیه دوستمون همه این آلاچیقا رو رها کردیم و رفتیم به اون سمت دریاچه که حسابی بکر بود و تقریبا هیچ بنی بشری اونجا نبود. یه جای دنج و بی سر و صدا که به خاطر مسیر سختش هر کسی هم که قصد میکرد بیاد و خلوتمونو به هم بزنه پشیمون میشد. ناهار رو تو همون سرزمین بکر و ناشناخته کوچیک خودمون خوردیم و سرخوش بودیم از این که داریم این لحظه ها رو به خوشی میگذرونیم. لباسا و پتوهای خیس رو پهن کردیم روی درختا و دراز کشیده بودیم و خیره به آسمون بودیم.